تحولات تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع مقاومت لبنان دعوت میکنم با ما همراه باشید
این روزها بار دیگر مقاومت اسلامی مردم لبنان در عرصه میدانی تحولات استراتژیک منطقه غرب آسیا صاحب پیروزی کم نظیری شده است. در یکی دو ساله اخیر در اثر تحریم‌های آمریکا و غرب مشکلات کشور لبنان روزافزون شده است و در این میان اما مشکلات ناشی از کمبود سوخت یکی از بغرنج‌ترین دوران‌های تاریخی لبنان را رقم زد. کشوری که در کنار تحریم‌ها و مشکلات ناشی از کمبود سوخت از رنج نبود دولت مقتدر، نفوذ بیگانگان و مشکلات طایفه‌ای نیز در رنج است. با این حال در ماه‌های گذشته حزب الله به دولت اخطار داد اگر آنان توان حل و رفع مشکلات سوختی را ندارند این جنبش خود دست به کار می‌شود از همین روی سید حسن نصرالله رهبر مقاومت لبنان در سخنرانی ماه محرم خود ضمن اطلاع دادن از ارسال سوخت از ایران هر نوع حمله احتمالی به این نفتکش را همسان حمله به خاک لبنان دانست که با واکنش بسیار سخت حزب الله مواجه خواهد شد. با این وجود، اخبار مربوط به حرکت نفتکش‌های ایران به سمت آب‌های مدیترانه و رسیدن این سوخت‌ها به دست مردم لبنان این روزها به یکی از خبرهای داغ بین‌المللی تبدیل شده است. تا هم نبرد اراده‌ها را در مساف دو جبهه مقاومت و جبهه استکباری صهیونیستی در منطقه و هم میدانداری مقاومت لبنان را در عرصه استراتژیک در غرب آسیا به تصویر بکشد. مقاومت لبنان نشان داد بار دیگر بر عهد و پیمان خود در دفاع از مردم کشورش وفادار بوده و در مسیر رسیدن به اهداف جبهه مقاومت عزتمندانه و استوار تلاش می نماید. البته بازخورد مهمتر این رخداد اقتدار انقلاب اسلامی ایران را نیز به تصویر می کشد که این بار نیز نه بر کرانه های مرزهای ملی بلکه در مدیترانه از منافع ملی و امنیت جمهوری اسلامی ایران قاطعانه دفاع خواهد نمود. این وضعیت بار دیگر نشان داد در عرصه دوگانه پنداری میان میدان و دیپلماسی آنچه حرف اول را میزند میدان است و آنجا که دیپلماسی جا بزند جز میدانداری و اقتدار آفرینی مبتنی بر قدرت ملی نمیتواند تأمین کننده منافع ملی، پرستیژ بین المللی و دفاع از امنیت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باشد.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و ۱۶۲ تلفن رابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما همراهان گرامی میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه را به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه های پیشین ما رو دنبال کنید. اما در برنامه امروز گفتگوی سیاسی که همونطور که در این بخش با هم شنیدیم نگاهی خواهیم داشت به مقاومت لبنان و میدانداری اقتدارآمیز انقلاب اسلامی در مدیترانه آقای دکتر احمد دستمالچیان با ما همراه هستن از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که سابقه سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان و اردن رو در پرونده کارشون دارن و همچنین آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا کارشناس مسائل غرب آسیا آقای دستمالچیان سلام بر شما خیلی خوش آمدید
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم و میهمان گرامی آقای دکتر تقوی‌نیا
آقای تقوینی، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد بزرگ خودم جناب آقای دستمالچیان و همچنین شنوندگان عزیز، و امیدوار هستم که روز خوبی رو سپری کرده باشم.
درود بر شما همچنین. آقای دستمالچیان، ابتدایی که نگاهی داشته باشیم به میدانداری مقاومت لبنان در غرب آسیا، در منطقه مدیترانه، و اینکه این میدانداری مقاومت لبنان چه آورده استراتژیکی برای جمهوری اسلامی در منطقه و مجموعاً برای نظام بین الملل داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. یه بحث خیلی مفصل و عمیقی هست در این رابطه که نمیدونم الان اینجا فرصت باشه که من بازش بکنم یا نه، ولی امهاتش رو عرض میکنم. ببینید، انقلاب اسلامی که پیروز شد، به فاصله یه سال یا دو سال بعدش رژیم صهیونیستی در بیروت بود، و نه تنها در بیروت بود که دولت دست نشانده تشکیل داده بود، و نه تنها میخواست که در بیروت چیز بکنه، میخواست بره به سوریه و عراق و تا جاهای نفت و خلیج فارس. رژیم صهیونیستی این بود، هر وقت میخواست و اراده میکرد همه جا رو، همه کشورهای عربی رو، آسمانها رو چیز میکرد و بمباران میکرد، هر کاری میخواست میکرد، فعال مایشا بود. هسته اولیه مقاومت حزب الله که الهام از انقلاب اسلامی و آرمانهای از امام داشتن که تشکیل شد، از اون روز تا به امروز باید یک نگاه کنیم این سیری که مقاومت طی کرده و معادلات بزرگی که در منطقه رقم زده و توازن قوا را به هم ریخته. این به نظرم یکی از بزرگترین بحثایی است که باید مرتب انجام بشه و ابعاد مختلفش در بیاد. چجوری؟ خب مقاومت از درون حرکت عمل بچه های مؤمن تربیت یافته مکتب امام موسی صدر و شهید چمران اومدن و هسته حزب الله رو تشکیل دادن، و بعد ایران دریافت اونها رو به پشتیبانی کرد. در سال 2000 برای اولین بار در تاریخ مبارزات ضد صهیونیستی، رژیم صهیونیستی مجبور شد هم فرار کنه هم زانو بزنه. چجوری؟ با یک گروه نشست قرارداد باز، قبلش با هیچ کشور عربی شما برید نگاه کنید قرارداد نداره، قرارداد رسمی مورد تایید سازمان ملل. از اون بگذاریم، 2000 هم بگذاریم، به 2006 دیدیم دیگه در 33 روزه چه حماسه ای آفریده شد. و از اون روز من به شما عرض بکنم، این حرف صد حسن هیکل، مرحوم حسن هیکل، و خدا هم بهش معتقدم که چی، از اون روز توازن قوا به هم ریخت در خاورمیانه به نفع مقاومت، و مهمتر از همه رژیم صهیونیستی برای اولین بار احساس شکست کرد. یعنی احساس شکست پذیری بهش دست داد. خب این یعنی چی؟ یعنی میدانداری مقاومت. این یعنی این که مقاومت تونست بر تمامی توطئه‌ها و معادلات کفر مطلق آمریکای صهیونیستی و با همدستی از ناب منطقه‌ایش این معادله رو به هم بریزه، میدان رو به دست بگیره. حالا بعد بازم من مفصل راجع به این صحبت میکنم. ببینید، از 2006 به بعد که میخواستن رژیم آقای بشار اسد رو سرنگون کنن که از بالا و پایین به محور مقاومت فشار بیارن و قیچش بکنن، درست برعکس شد معادله. سربازان صهیونیستی تکفیری داعشی اومده بودن که منطقه رو به تجزیه بکشونن، اومده بودن که اصلا معادله رو به هم بریزن. نقشه دقیق آمریکایی، عربی مرتجع، این بود که چی؟ منطقه رو به تجزیه بکشونن که رژیم صهیونیستی در حاشیه امن بمونه و در اون حاشیه و در اون افتضاح تلخ شکست 2006 بیاد بیرون. بله نشد این، برعکس شد. شهید قاسم سلیمانی و ایران با تدبیر بسیار بالای مقام معظم رهبری اومدن این توتال شکست دادن. خب
در این فاصله پیروزی های حماس رو هم داشتیم دیگه.
بله اصلا کلا محور مقاومت رو عرض میکنم. حالا خیلی مفصله آقای دکتر، ولی من چون رادیو هست میخوام ببینید بعد چطور شد. بعد برای اولین بار میدانداری داریم صحبت میکنیم، برای اولین بار. اگر در 2006 رژیم صهیونیستی اون افتضاح شکست خورد که حزب الله در باریکه جنوب لبنان بود، الان از نظر تشکیلاتی و ساختاری که از کارهای ماندگار شهید قاسم سلیمانی است که در تاریخ نوشته خواهد شد، چی شد؟ ساختاری و سازمانی از جنوب لبنان تا باب المندب این رشته مقاومت کشیده شد. زمین مقاومت دارای و صاحب زمین شد. در لبنان که بودن، در غزه که بودند، در سوریه بدریون و فاطمیون درست شدن، در عراق هشت شعبی درست شد و در یمن هم که انصار الله بود و این عظمت هایی که در آفریده میشه. خب پس حالا زمین، این که ما شعار که نمیدیم، ما داریم واقعیت رو بیان میکنیم که حالا آقای دکترم بعدش تشریف میکنن. ما الان مقاومت در منطقه زمین در اختیارشه، بدون اذن مقاومت و بدون نظر مقاومت هیچ کاری نمیتونه صورت بگیره. یک. دو، دشمن رفته در لاک دفاعی. اگر در بیروت بود برای اینکه خودش حفاظت کنه، الان در داخل مرزهای 48 دیوار دور خودش کشیده، بازم امنیت نداره. بازم نخست وزیرش که میاد چیز تبلیغاتی بکنه، پهپادها و موشک‌ها بالای سرشن، فرار میکنه میره تو زمین. درسته؟ پس در انفعاله. از 2006 به بعد هیچ عملیاتی که مثل سابق انجام میده نتونست انجام. استیصال و کور و بمباران‌های هوایی، این که ارزش نداره. خب پس میدانداری یعنی، و به نظرم این تا حالا من این رو میخوام، این بشارت رو به جناب عالی و همه مردم عزیز بدم، به نظرم این سرآغاز شکوفایی محور مقاومت خواهد بود. چرا؟ من همینطوری نمیگم، میخوام دلیلش هم بگم. چراش اینه که آمریکا در حال فرار از منطقه است. آمریکا دیگه اون آمریکا نیست. من از چند سال پیش تا به حال مطرح میکنم که کسی خریدار حرف من امروز داره اجرا میشه، افول هژمون. آمریکا صاحب هژمون بود که افول داره پیدا میکنه. این فرار فضاحت بارش از افغانستان رو دیدیم، فرار انقریبش از سوریه رو خواهیم دید. بیشک باید از عراق بره بیرون که میره. خب و اون آمریکای 10 سال 15 سال پیش دیگه نیست. پس آینده از آن آینده منطقه را عرض میکنم. ببینید اومدن خاورمیانه بزرگ، خانم رئیس اومد گفت خاورمیانه بزرگ، خیلی خوب، ما بسیار اشکال نداره، خاورمیانه بزرگ از آن ماست، از آن مقاومت، از آنی که از آن اون کسی است که زمین در اختیارشه. نظم قدیم دیگه نیست. مبارک کوش، صدام کجاست، قذافی کجاست، مزوحل شده. ما الان در دوران گذاریم به سمت شکل‌گیری نظم جدید که انشاءالله به رهبری ایران و مقاومت شکل میکنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات جناب عالی. آقای تقوی‌نیا خدمتون هستیم. جناب عالی هم در این زمینه دیدگاهتون رو بفرمایید، نکات تکمیلی نسبت به اون که جناب دستمالچیان بیان کردن. تأثیر میدانداری مقاومت لبنان هم در عرصه منطقه و هم در نظام بین الملل که به تدبیر دکتر نظم جدید جهانی رو ایجاد کرد.
بله استاد عزیز، خودم آقای دستمالچیان بحث رو از جای خوبی شروع کردند. ما بررسی بکنیم ما چی بودیم، ایران چی بود یک زمانی و منطقه چی بود و رژیم صهیونیستی و آمریکا کجا بوده. در دوره دولت ملی آقای مصدق خب به علت سیاست‌های ملی‌گرایانه ایشون ما دیدیم که ایران رو تحریم نفتی کرد انگلستان و هیچ نفت کشی نمیتونست بیاد نفت بارگیری بکنه. دولت ایران به شدت و مشکل مالی برخورده بود. به زحمت یک نفتکش ایتالیایی به نام روزماری رو اجاره کردند که در و پرچم کشور دیگه روش بردن بالا، نفت بارگیری شد و ارسال شد در کجا؟ در یمن، در اطراف بندر عدن، آبهای عدن. نیروی دریایی سلطنتی انگلستان نفتکش ایرانی رو توقیف کرد و دولت مصدق با مشکلات مالی مواجه شد و در نهایت هم سقوط کرد بر اثر نارضایتی ایجاد شده. یک زمانی ما نمیتونستیم نفت خودمون رو صادر بکنیم و از کشتی‌های خودمون حفاظت بکنیم. این نکته اول رو داشته باشید. و اما منطقه کجا بود؟ اسرائیل کجا بود و کشورهایی که الان عضو محور مقاومت هستن کجا بودن؟ در جنگ 1967 ارتش اسرائیل به فرماندهی آقای موشه دایان ظرف 6 روز ارتش‌های مصر 10 میلیونی، سوریه 10 میلیونی، اردن که توسط سایر دول عربی پشتیبانی می‌شدن، یعنی توسط لیبی، عراق پشتیبانی می‌شدن رو به شدت سرکوب کرد. 30,000 اسیر از مصر گرفت ولی اسرای اسرائیلی به 30 نفر نمی‌رسیدن. و صحرای سینا رو اشغال کرد، مساحت خودش رو 3 برابر کرد. یعنی صحرای سینا رو اشغال کرد، کرانه غربی رود اردن رو اشغال کرد، نوار غزه رو اشغال کرد، بلندی های جولان رو اشغال کرد و سرکوب و منکوب کرد کشورهای عربی رو. مجددا اونها تلاش کردن در سال 1973 که اسرائیل رو عقب بزنن ولی باز شکست خوردن. اسرائیلی ها تا 100 کیلومتری قاهره اومدن از منطقه به نام دفرسفار در کانال سوئز عبور کردن و ارتش مصر رو در هم شکستن. کل جنگ 1973 برتری مصری ها حدود چند روز اول بود، یک هفته اول بود. در سال 1982 همونطور که استاد بزرگوار اشاره کردن ظرف چند روز به بیروت رسیدن به بهانه اینکه سازمان آزادی بخش فلسطین سفیر اونها در لندن رو مثلا مورد سوء قصد قرار داده. ظرف چند روز به بیروت رسیدن و آقای بشیر جمعیل رئیس جمهور، فرد مارونی، مسیحی مارونی که طرفدار خودشون بود، روی کار آوردن با زور اسلحه. اما با ورود تفکر انقلاب اسلامی و نیروهای سپاه بعد از اون حمله که برخی از نیروهای سپاه اعزام شدن در منطقه بلبک و بقا، نطفه این جریان و جنبش مبارک شکل گرفت و از سلاح‌های ابتدایی اما مسلح به قدرت ایمان و اراده شروع شد و امروز به جایی رسیده که توازن وحشت رو با اسرائیل برقرار کرده. شما دیدید اسرائیلی که تحمل نمی کرد کوچکترین صدمه ای رو به شهروندانش حزب الله راکت باران میکنه اراضی اشغالی رو و اسرائیل جرأت واکنش نداره. اسرائیلی که بر اساس استراتژی بن گوریان هر گونه تهدیدی علیه خودش رو بلادرنگ نابود میکرد، اصلا نه به حقوق بین المللی و نه به قطعنامه‌های شورای امنیت وقعی نمیگذاشت. در سوریه در سال 2007 نیروگاه اتمی اتفاقا تو سالگردش هم هستیم، جایی که ادعا کردن اونجا قرار تاسیسات اتمی سوریه باشه رو نابود کرد. در سال 1981 نیروگاه اوسیراک عراق رو نابود کرد در عملیات اوپرا. به سودان حمله کرد، به تونس حمله کرد. هر وقت اراده میکرد حمله میکرد. اصلا اراده ای اگر بود بلافاصله اجرایی میشد. اما امروز بر اثر سیاست های جمهوری اسلامی، استراتژی های جمهوری اسلامی، کار به جایی رسیده که آمریکا و اسرائیل نمیتوانند منویات خودشون رو عملی بکنن. یعنی اگر میخوان با برنامه هسته‌ای ایران مقابله بکنن، 4 تا عنصر خودفروخته رو با پول میخرن، جرأت دیگه نمیکنن که بیان مثلا نظامی حمله بکنن. ولی جمهوری اسلامی ایران 10 سال رهبرش اعلام کرده ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت میکنیم، به حزب الله سلاح میدیم، به حماس سلاح میدیم و این سلاح‌ها در قلب تل آویو و بیت المقدس غربی اشغالی فرود میاد. این قدرت مقاومته. در صورتی که اونها مذبوحانه 4 تا نیروی مثلا مزدور رو میتونن بخرن و ادعا میکنن ما در ایران نفوذ امنیتی داریم. اگر اونها نفوذ امنیتی دارن، جمهوری اسلامی ایران بر اونها سیطره پیدا کرده، اونها رو محاصره کرده از جهت در لبنان، سوریه و غزه. و این استراتژی خنده‌داری که آقای بنت اخیراً اعلام کرده که مرگ با هزاران بریدگی در جای جای مختلف ما به ایران ضربه میزنیم، یعنی به طور مستقیم به ایران ضربه نمیزنیم، در جای جای مختلف سعی میکنیم به ایران ضربه بزنیم و ایران رو خسته بکنیم. هر وقت جای جای مختلف ضربه بزنن، 12 روز نبرد سیف‌القدس دوباره ایجاد خواهد شد و تمام شهرها زیر آتش موشک‌های ایرانی که به متحدانش داده شده خواهد رفت. پس این موازنه باعث شده که تحریم‌ها اونها صرفاً راه رو در تنگنا قرار دادن معیشت مردم هر دو کشور ببینن. یعنی در ایران تحریم های اقتصادی، چون دیگه میدونن به لحاظ نظامی دست جمهوری اسلامی و متحدانش باز هست برای واکنش، و در لبنان هم به همین صورت. یعنی اینها بعد از اینکه تلاش های مختلفی کردن، یعنی جنگ عملیات خوشه های خشم در 1996، عملیات تصفیه حساب در 1993 انجام دادن، نتونستن حزب الله رو سرکوب بکنن، حزب الله اونها رو از جنوب لبنان فراری داد، مجبور شدن برگردن به جغرافیای 1948 و در سال 2006 تلاش کردند که به بهانه آزادسازی دو نظامی اسیر خودشون حزب الله رو خلع سلاح کنن و به قول خودشون قطعنامه 1559 رو اجرایی بکنن، شکست خوردن. و امروز هم جمهوری اسلامی ایران و حزب الله علنا نفکش‌های خودشون رو فرستادن به سمت لبنان. حزب الله زمینه رو فراهم کرد، تجار لبنانی سوخت و هم گازوئیل و هم بنزین رو خریدن با ارز لیره لبنانی و باعث شد که بار دیگه سیاست‌های آمریکا با شکست مواجه شد. یعنی تلاشی که می‌کردن که معیشت لبنانی‌ها رو به گروگان بگیرن با شکست مواجه شد و یک شکست مفتضحانه بود، چون دیگه مشخص شد، همونطور که استاد فرمودن، مشخص شد آمریکا ابرقدرت نیست، هژمونی نداره، نمیتونه تحریم‌هایی که خودش اعمال کرده رو بیاد از طریق نظامی اجرا بکنه. یعنی این نفکش‌ها ریشخندی بود، تمسخری بود بر تحریم‌های قیصر آمریکا که علیه لبنان و سوریه اجرا شده بود، اما جرأت نکردند نفکش‌ها رو کوچکترین تلنگری بهش بزنن و این نفکش‌ها از جلوی اسرائیل، از جلوی ناوگان ایالات متحده آمریکا عبور کرد ولی کوچکترین تعرضی نتونستن بکنن، که نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی به عنوان عمق استراتژیک کشورهای محور مقاومت و اونها به عنوان خط مقدم جمهوری اسلامی و این محور به خوبی با هم همکاری دارن، میتونن هم رو ساپورت و حمایت بکنن و تلاش‌های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و نوکران عربی اونها با شکست مواجه شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، به صورت تلفنی در این بخش از برنامه با ما همراه هستن. آقای عزیزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من از همین فراز آخر صحبت آقای تقوی‌نیا میخوام از جناب عالی سوال داشته باشم، بخوام شنونده بودین درسته؟
من جناب آقای حسینی عزیز، من صحبت آقای تقوی رو، آقای تقوی عزیز رو نشنیدم.
خب من خدمت عرض میکنم سوال رو، چون درباره این اقدام لبنان ایشون داشتن صحبت میکردن در مقابله با تحریم هایی که علیه این کشور بود و اینکه رأساً لبنان، حزب الله لبنان وارد شد برای تأمین نفت و گازوئیل و بنزین در این کشور و به نوعی لبنان رو از حصر خارج کرد. چه اتفاقی افتاد که لبنان، حزب الله لبنان در این مسیر وارد شد و به تعبیر به مقابله با تحریم های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه لبنان پرداخت؟
خب نکته مهمی است این که حزب الله و مقاومت در چنین شرایطی یک معادله جدید غیر سیاسی رو تحمیل میکنه و یک معادله اقتصادی، معادله بازدارندگی اقتصادی میرسه. نکته مهم است که برمیگرده به تحولات لبنان. من فکر میکنم دیگه فرصت ورود حزب الله به معادله اقتصادی و ورود مقاومت به این معادله بازدارنده اقتصادی رسیده بود، به ویژه بعد از تحولاتی که از سال 2000 و بعد 2006 در لبنان در عرصه سیاسی و توازن نظامی و یک ادبیات سیاسی جدیدی به نفع محور مقاومت در منطقه شکل گرفت، فرصتی و تکاملی که حزب الله در اون عرصه وجود آورد در معادله اقتصادی هم ورود پیدا کرد. با توجه به اینکه بحران‌هایی که در لبنان شکل می‌گرفت و بسیار از این بحران‌ها بخش زیادیش محصول ناتوانی دولت‌های وابسته و مخالف محور مقاومت و دخالت عناصر خارج در لبنان بود، مثل بحران برق، بحران زباله، بحران‌هایی که اساساً شکل می‌گرفت تا یک تولید نارضایتی اجتماعی در لبنان شکل بگیره. یعنی هدف غربی‌ها در چند سال اخیر برای خلع سلاح مقاومت و برای فشار علیه حزب الله به سمت تولید فشار اجتماعی و مطالبات اقتصادی در لبنان مسیرش تغییر پیدا کرد. عمده این حوادث رو نگاه میکنید در لبنان، اعتراضاتی که شکل میگه، آقای ریاض سلامه در بانک لبنان میلیاردها دلار رو از لبنان خارج میکنه، ارزش لیر لبنان رو به شدت ساقط میکنه، نشون میده این بحران ها بحران های طبیعی نیست، یک بحران هایی است که مدیریتش جریان های وابسته داخلی لبنان و ضد مقاومت لبنان با مدیریت غربی ها و آمریکایی هاست، یک محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی هم بشه و تمامی توان مقاومت مصروف بشه به این موضوع و از طرفی با تولید فشار اجتماعی در داخل جامعه لبنان، فشارها و اعتراضات نوک پیکانش جهتگیری بشه به سمت حزب الله. پس چون این بحران ها، بحران سوخت، بحران برق، بحران زباله، تمامی ناکارآمدی هایی که در داخل لبنان ایجاد میشه محصول سناریوهای بیرونی است و با کمک عناصر داخلی، حزب الله با درک این سناریوها و با فهم این شرایطی که در داخل لبنان وجود داره به هر حال دست به یک معادله جدیدی زد و خب دیدیم که واکنش هایی که نشون داده شد، جریان المستقبل، 14 ماه، سعد حریری، اینها ابراز نگرانی کردن، رژیم صهیونیستی در کنار اینها ابراز نگرانی کرد، حتی تهدید کرد که به هر حال مانع از این اقدام میشه، چون میدونستن ورود حزب الله، ورود مقاومت به این موضوع اقتصادی به معنای پشوانه بیشتر مقاومت در شاکله افکار عمومی لبنان با تمامی سلیقه ها و گرایش های سیاسی خواهد شد و الان این موضوع اتفاق افتاد و این موضوع میتونه خطرناک باشه. در موضوع بحران هایی که بران من مثال بزنم برق رو در لبنان، خب مردم لبنان واقعا شرایط بسیار بحرانی در مورد برق دارن، بارها میتوانست خود تهران اعلام آمادگی کرد که این رو تأمین بکنه، کمک بکنه به این ساختار، اما همین جریان های المستقبل، جریان های حریری، سعودی ها مانع شدن و مانع هستن، برای اینکه نگران محبوبیت و جایگاه مقاومت در افکار عمومی لبنانن و این اگر اتفاقی به هر حال در نگاه کنیم بعد از ارسال کشتی های ایران، اردنی ها، مصری ها و برخی از کشورها و حتی خود آمریکایی‌ها اعلام آمادگی می‌کنند که در زمینه تأمین برق لبنان، در تأمین سوخت و نگاه می‌کنه این معادله سید حسن و معادله حزب الله برای ورود به موضوعات اقتصادی تحولات لبنان رو دگرگون کرد و این نکته بسیار مهمی است که باید به اون دقت بشه. آنچه که اتفاق می‌افته درک درست از شرایطی است که در داخل لبنان داره برنامه‌ریزی میشه، همواره هم تلاش میشه این خلاء سیاسی در لبنان حفظ بشه، یعنی عدم تشکیل دولت در لبنان یک هدف مهمش بی‌ثباتی و ناآرامی و در نهایت شکل دهی و جهت دهی به اعتراضات مردم لبنان که به منظور مطالبات اقتصادی هست به سمت سلاح حزب الله و به سمت مقاومت و در نهایت منافع رژیم صهیونیستی یک نفسی رژیم صهیونیستی از این چالش‌های داخلی و چالش‌های محیط پیرامونی خودش بکشه.
یک سوال دیگری که مطرح است آقای از اینکه اساساً چرا لبنان تحریم شد و مهمتر از اون اینکه چرا این تحریم باید اینگونه شکسته